بسم الله الرحمن الرحیم. جهان روشن ز نور یار بینم، گهی مست و گهی هوشیار بینم. ز چشم عارفان باطن اندیش، تماشایی رخ دلدار بینم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بسیاری از عزیزان که با مطالعه کتاب از محسوس تا معقول سوالاتی داشتن، ما اینجا انشاءالله چند جلسه‌ای به این سوالات از این کتاب بپردازیم. یه سوال خوب اینه که حضرت استاد فرمودن، جناب عالی در صفحه 137 این کتاب فرمودید که خداوند تبارک و تعالی که نور حقیقی است، بحث نور، و خودش نیز خود را نور آسمان ها و زمین خوانده است، الله نور السماوات و الارض، به طور مستقیم و بدون واسطه دیده نمی شود و پیوسته در مظاهر و مجالی برای اشخاص آماده و مستعد ظاهر و آشکار می شود. اونجا که می گوید یا من وقت فالفرد نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال بسیار خوبیه. شنونده محترمی که این نکته توجه داشته باید از دقت نظرش تشکر کنیم. بله، خداوند تبارک تعالی نور حقیقی است و خودش هم در قرآن کریم خودش نور خونده، الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی کمش کند. خدا خودش نگفته من واجب الوجودم، من علت العللم، این حرفی که در اصطلاحاتی که در کتابهای متکلمین و فلاسفه هست اینا رو نگفته، ولی فرموده من نور آسمان و زمینم. حالا باید ببینیم که مسئله نور چی؟ این خودش مسئله مهمه. نورم یه نور محسوسه، یه نور معقوله، یه نور واقعی. یه نور محسوس همینه که الان چراغ برق روشنه، نور خورشید، نور ماه، نور چراغ، چشم ما به واسطه این نور میبینه. نور نباشه چشم ما نمیبینه، در تاریکی ما نمیبینه. این نوریست که حس ما به واسطه نور چراغ و ماه و خورشید میبینه. اما نور از این قویتر و باطنی تره. عقل ما معقول رو میفهمد یا نمیفهمد؟
بله،
بدون نور میفهمه یا با نور؟
بله،
خود عقل نوره،
العقل نور. بله.
حالا یه تعریف جامعی میتونیم از نور بدیم که هم شامل نور ظاهر و حسی بشه، هم شامل نور باطن. و این حکما این تعریف رو ارائه کردن، حکما دقیق بودن، یه تعریف قشنگی از نور کردن. گفتن ان نور هو الظاهر و بذاته المظهر و لغیره. یعنی نور چیزیست که خود به خود به خودی خود ظاهر است و هر چیز دیگری را نیز ظاهر میکنه. دیگه چه تعریف از این بهتر؟ نور خودش به خودی خود ظاهره و اشیاء دیگر را نیز
روشن میکند
و به ظهور میرسه. این تعریف نوره. هر چیزی که این خصلت داشته باشه نوره. حالا این نور حسی خودش روشنه، نور رو که چیز دیگه روشن نمیکنه. نور خودش روشنه، چیز دیگه روشنش میکنه؟
نه، خودش روشنه.
نور نوره. حالا که خودش نوره، چیزهای دیگه روشن میکنه یا نه؟ پس به ذات خود روشنه و اشیاء محسوس را نیز روشن میکنه. همین معنی رو با در عقل، عقل به ذات خود روشنه و معقولات رو روشن. اگه عقل نبود معقولات مفهوم میشدن؟ ما معقولات با عقل میفهمیم، با غیر عقل؟ پس معقولات برای ما تعقل میشن، روشن میشن به واسطه عقل. خود عقل به واسطه چه روشنه؟
واسطه خودش.
عقل خودش به ذاته روشنه، معقولات روشن. حالا این که گفتیم نه مقدمه بود، برسیم به حق تبارک و تعالی که خودش را نور خونده و فرموده است الله نور السماوات و الارض. خداوند به حسب ذات ظاهر و آشکار است و هر چیز دیگری را نیز روشن و آشکار میکند. خوب توجه کنید، اگر حق تعالی نبود هیچی روشن نبود، اصلا هیچی ظاهر نمیشد و نه ترسو بگو هیچی نبود. اگر حق تعالی نبود چه بود؟
یا نورن نور یا منورن نور،
باریکالله
خود نور هم خدا روشن.
بله خودش نوره و منوره، آخه نور منورم هست. نور که نمیتونه، نور نورانیت میکنه، نور نوری میکنه. یعنی کار نور انجام میده. وقتی نور کار نور انجام میده یعنی منوره، منور این روشن کننده. پس خداوند به ذات نوره و روشن کننده است و همه موجودات در پرتو نور حق ظاهر میشوند. حالا نکته که در اینجا سوال کننده سوال کرده مهمه، خیلی هم سوال مهمیه. ببینید شما الان وقتی نگاه کنید در این منظر، بچ که در روز نگاه کنید اشیاء رو میبینید نه؟
بله.
شجر، حجر، مدر، دریا، سر میبینید، اشیاء که میبینید میبینید الحمدلله. اگه نور نبود میدیدی؟
نه خیلی.
خیلی خوب، حالا این اشیاء که میبینی اینا نورن یا منورند؟
منورن.
منورن یعنی چه؟ یعنی با نور روشن شد.
نور روشن شد.
حالا یه سوال دیگه، اگر هیچی نبود، فضام نبود، هیچ موجودی نبود، نور به خودی خود دیده میشد؟
آها نه،
نور در فضا دیده میشه و وقتی انعکاس پیدا میکنه برای امری دیده میشه یا حتی اگه انعکاس پیدا نکنه دیده میشه؟
باید این مظاهر و مجالی باشه پس.
آه. خب عرض کنم حضورتون که پس ما همیشه منور رو در پرتو نور میبینیم، اما اگه فرض کنم، تو فرض فقط، ولی نور همیشه منور داره، در جایی منعکس میشه و به چیزی میتابد، اما اگه چیزی نباشد که نور به اون بتابد و فقط خود نور رو فرض کنید در یه خلاء دیدنیه یا نه؟ نور در خلاء
دیدنی نیست.
امروز گفته میشه نور فوتونه. خب خود فوتون دیده میشه، خود فوتون یه مجموعه است یا اون تابشه؟ اینم دوباره حال قابل بحثی که باید بحث کنیم. به هر صورت نور همیشه در منور دیده می شود، یعنی نور در اون چیزی که بر اون میتابد اون را نشون میدهد و خودش هم دیده می شود.
به همین جد مثال زده خودش، مثل نورهی
تمشکات
تن فیها مصباح،
مصباح المصباح فی زجاجتن زجاجه. این چقدر
شنها کوکبون
دارد، آیه چقدر لطیف و زیباست. حالا که اینطور شد، این نور ظاهری رو گفتیم، نور حسی رو، درباره حق تبارک و تعالی که نوره، خودش فرموده من نورم، حق تعالی را بدون مظهر، بدون اون چی که نور حق بر اون بتابد، به طور مستقیم میشه بد دید یا نه؟
نه خیلی، خیلی
اصلا نمیشه، هیچ کس نمیتونه ببینه. حتی حضرت موسی علیه السلام که میگفت رب ارنی
انظر الی
دلم بخواد ببینمت، و خداوند فرمود لن ترانی، یک لن محکم، این لن خیلی محکمه ها، کلمه لن و که قدی ادبیات عرب میدونن، لن نفی ابده، لا با لن فرق داره، لا یعنی نمیبینی، لن یعنی هرگز،
این
لن خیلی تنده، با لا خیلی فرق داره، اونو که عربی میدونن که چقدر فرق داره، لا و لن، لن ترانی نمیتونی ببینی، اما یه اما داره،
ولکن
انظر الی الجبل
ان استقر مقام،
یعنی در مظهر و مجلا مرا ببین، بدون مظهر نمیتوانی ببینی. در مظاهر وقت اگر کسی بینا باشه، یعنی آگاه، منظورم از بینا آگاه باشه، وقت خدا رو نه تنها در دریا و صحرا، در هر موجودی میبینن. این همون حرف است که بابا طاهر عریان رحمت الله علیه فرمود به دریا بنگرم
دریا
تو بینم، به صحرا بنگرم در، به شجر و حجر و در و دشت و دریا و صحرا هرچه بنگری، کسی که نور معرفت داره و آگاهانه به عالم نگاه میکنه نور حق رو میبینه. پس حق در مظاهر دیده میشود ولی بدون مظاهر هرگز، همون لنه. حتی حضرت موسی نمیتونه ببینه ولی به کوه نگاه کرد. پس بدون مظهر خداوند رو نمیشه دید.
یه لطیفه در این آیه هست، فنستقر مکانه فسوف ترانه. خیلی نکته،
اگر استقر مکانه، تازه اگر نحو نابود نشود،
که شد
اون که شد که تجلی حق اصلا غیرتش غیر در جهان نگذاشت.
لما تجلا رب
تجلی حق در مقام احدیت تجلی کنه هیچی نی، ولی لمن الملک لله الواحد القهار، تجلی قهاریت حق چیزی باقی نمیذاره. این استقر مکانه، حالا اگه اون مجلا و مظهر باقی باشد، تو نور تجلی حق را در اون مجلا و مظهر میتوانی ببینی. عجب حرفیست. پس خداوند نورش بدون واسطه دیده نمیشه، همیشه در مظاهر میشه خداوند رو دید. البته مردم آگاهی نم، و مردمی که آگاه نباشن یه بود دوباره مرتکب اشتباه میشن، وقت مظهر رو به جای ظاهر میگیرن. ظهور خداوند در مظهر نمینه، خود اون شیء اصل میدونه. خود اون شیء اصل دانستی، به جای خدا نشاندی، شرک پیش میاد. مرز شرک و توحید خیلی ظریفه ها، خیلی این مرز باریکیه. اگر اینو مظهر بدونی، محل تجلیه ظهور خداوند این توحیده. اما اگه خود به اصالت و به این بدی و ظهور حق رو در این نبینی، این شرکه. یعنی این موجود رو به جای خدا، این فرعونیته یا خودش رو به جای خود می نشاند، فرعونه دیگه. همین
چه ظریفه
اون این شعر اون عارف معروف به همین مسئله اشاره ده. ای روی در کشیده به بازار آمده، به این چقدر قشنگ، ای روی در کشیده به بازار آمد، خلقی بدین تلسم گرفتار آمده. یعنی نقاب داره حضرت حق تبارک و تعالی و در مظاهر ظهور پیدا میکنه. منتش باید انسان این دیده آگاه رو پیدا کنه که بتونه حق تعالی رو در این مظاهر ببینه.
مولوی هم زیبا میگه می رود بی روی پوش این آفتاب، فرد نور اوست رویش را نقاب. خیلی
بله
که ملادی فرمود یا من هو اختفا
لفرت نوره، یعنی از بس که روشن خداوند پنهانه. گاهی پنهانی مال شدت روشناییه، توجه کن.
از ظاهر الباطن و فی ظهور،
یعنی در عین ظهور باطن، از بس که شعشعانیست نورش و پرزوره، وقتش ما آدم نمیبینه. یعنی این بطونش در پرده، به عبارت دیگر میتونی یه عبارت بگم که قدری نامعنوسه ولی با دقت میشه معلوم کرد. گاهی ظاهر خب چیزی که همه میفهمن، ظاهر پرده باطنه، توجه نکردی؟ خود ظاهر پرده میشه. این عالم ظاهر هست یا نه؟
بله.
اگر فقط عالم رو ببینی این پرده باطنه، باید هم عالم رو ببینی هم درون عالم رو، یا فقط ظاهر عالم رو ببینی
درونم باید ببینی.
اگر در ظاهر بمانی، ظاهر پرده است روی باطن کشیده میشه، باید ظاهر رو ببینی و از ظاهر عبور کنی به باطن بروی. از صورت به معنی باید رفت. این خیلی مهم. اگر انسان در صورت بماند و به معنی راه نیابد، وقت مشرک شده. بله.
آیا حدیث ذئلب یمانی در این رابطه است یا نیست؟ ذئلب یمانی از مولا امیرالمومنین سوال میکنه که هل ترا ربک، میگه تو خدا را میبینی، خدایت را. فرمود که افعبد مولا ارا، کسی را که نمیبینم بندگی کنم. بعد سوال میکنه کیف تراهو، چگونه او رو میبینی؟
و در یه جمله دیگری حضرت مولا علی علیه السلام فرمود امیت عین الله ترا، کور باشد و کور است چشمی که حق تعالی را.
محسن در دو عرفه فرمود داره.
این خیلی مهم.
بله، فرمود که لا تترک العیون به مشاهدت الایان
ولیکن
تترک القلوب به حقایق الایمان.
به حقایق الایمان، این دیدن به حقیقت ایمان خیلی دیدن قویه. ببینید آقای لاریجانی، متاسفانه
ایمانم زبانی نیست.
همین، ببین
حقیقت ایمان خیلی،
حقیقت ایمان بله. ببین گاهی میشه که این زبان ما خیلی نقش مهمی داره. بعضیا فکر میکنن که با بیان خوب، با تحریک احساسات و خوش بیانی، خوش لفظی خوب تاثیر میذاره. بی تاثیر نیست. بیان خوب، لفظ خوب، کلمات خوب، تحریک احساسات خوبه. ولی آیا تحریک احساسات و مردم رو سرگرم احساسات کردن با جمله های زیبا مطلوبه یا قانع کردن عقل؟
اقناع عقل خوبه.
احساسات انسان باید ارضا بشه بعد یا عقلش باید قانع بشه؟
عقل قانع بشه.
همین تمام مشکل همین هاست که امروز دنیا امروز متاسفانه بیشتر رو احساسات کار میکنه، تحریک احساسات میکنه. خب با یه زیبایی هایی که بلدن، یه هنرهایی هست دیگه، با انواع هنرها، خب انسان انواع هنرها داره، با انواع هنرهایی که به کار میبره احساسات رو تحریک میکنه و هیجان ایجاد میکنه. آیا این خوب است یا قانع کردن عقل خوب است؟
قانع بشه عقل خوبه.
اینه که ما باید بیشتر به برهان، تعقل، تفکر روی بیاوریم و عقل را قانع کنیم. انسان همیشه برتری رو میخواد. انسان بهتر رو میخواد یا بدتر رو؟
بهتر رو میخواد.
ببین این آرمان شهر که همیشه مطرح بود در زمان افلاطون و پیش از افلاطون، حالا به قول فارابی ما حکیم مسلمان مدینه فاضله، مدینه فاضله یا آرمان شهر یا به اصطلاح فرنگی اوتوپیا، اوتوپیا یا آرمان شهر یا مدینه فاضله، یعنی بهترین جامعه و شهر ممکن، یعنی دیگه یه جامعه داشته باشیم که نقصی توش نباشه، همه چیز در جای خودش درست. خب بشر از اول طالب یه چنین مدینه‌ای بوده، یه چنین آرمان شهری رو آرزو داره که یه جامعه این چنینی وجود داشته باشه. این مدینه فاضله است، افلاطون هم می‌خواسته، فارابی ما هم دربارش کتاب نوشته، همه می‌خوان. چون اون بهتر می‌دونه، نه؟ بهتره دیگه. از به همین جهت همیشه به وضع موجود اعتراض داره. دیدی بعضیا به وضع موجود اعتراض دارن یا ندارن؟
چرا؟
همیشه همیشه یه آدم هایی هستن که به وضع موجود اعتراض دارن. اینو نادیده نباید گرفت. اعتراض به وضع موجود معنیش چیه؟ معنیش که من آرمان شهر میخوام. وضع موجود آرمان شهر نیست، مدینه فاضله نیست. همه معترضین در کل تاریخ بشر و امروز در جهان، در کشورهای غربی شرقی، همه جا به وضع موجود اعتراض میکنن، یعنی اینو ناقص میدونن، بهتر از این میخوان، آرمان شهر میخواهند. آرمان شهر وقتی تحقق پیدا میکنه که عقل انسان قانع بشه، یه فقط احساسات تحریک بشه. احساسات نمیگم که نباید ارضا بشه، خب بشه، ولی احساس دائمه یا زودگذر؟
زودگذره.
احساس معقول زودگذر نی، امر معقول ثابت و جاودانه، ولی احساس زودگذره. حالا احساست امروز ارضا شد، فردا باره یه احساسی دیگه، دوباره یه احساس دیگه، دوباره یه احساس دیگه، و از همینجاست که خیلی مسائل مطرح میشه. ببین انسان جاودانگی میخواد یا باری به هر جهت اکنون رو میخواهد؟
جاودانگی.
جاودانگی. امر زودگذر که نمیماند، میآید و میگذرد. اون چه انسان را ارضا واقعی میکند و خرسند باطنی میکند جاودانگی است و انسان جاودانه طلبه و به مادون جان جاودانگی کمتر از جاودانگی رضایت نمیده. همه عالم رو به انسان بده، همه کره زمین رو بده در یه لحظه، ولی وقتی میفهمه جاودانه نیست و زود گذره، راضی میشه؟ خرسند میشه یا نه؟ چی میخواد؟ میگه جاودانگی رو به من بگو، این که از دست میره. و ببین عمر ما به قول این کلام مال پدر مولاناست، عجب کلامی، عارف بزرگی، پدر مولوی،
بله،
حرف قشنگی زده. میگه عمر آدمی، ما عمر داریم میگذره دیگه، میگه هر لحظه از دریای غیب فرا میرسد. عمر از کجا میاد؟ میپرسه عمر از کجا میاد؟ هر چیز از یه جای میاد دیگه، نه؟
بله.
هر چیزی منشأ نداره؟ عمر منشأ نمیخواد؟
بله.
عمرم منشأ میخواد.
دائما از غیب نو نو میرسه.
همین. میگه عمر از دریای غیب میآید و دوباره به دریای غیب فرو میریزد. دائم کارش اینه ها. از دریای غیب میآید به دریای غیب فرو میریزد.
دائما از غیب نو نو میرسه.
نو نو.
از جهان تن برون شو میرسه.
برون شو میرسه. نو نو. و همین آمدن رفتن تازه تازه بودن نو به نو بودن
در وجود آدمی روح روان میرسد از غیب چون آب روان.
آب روان همه چی از غیب میرسه و به غیب فرو میرود. ما در واقع این حد وسطیم، یه مرزیم، یه گذرگاهیم، از غیبی میآید به غیبی میرود. خودمون از غیبی میآییم به غیبی میرویم. چند سباهی هم در این گذرگاه معطلیم. اگر بفهمیم که از غیبی میآییم و به غیبی میرویم، بی خودی به بعض چیزهای سرگرم کننده دلخوش نمیشه. اونی که جاودانه است غیبه. یه همین زود گذر بودنه،
غیبه،
غیب جاودانه. اون خرسند کننده واقعی اونه و اونگاه انسان به اونجا راه پیدا میکنه که عقلش خرسند باشه، نه فقط احساساتش ارضا باشه با بیانات خطابی. ما باید بیشتر رو خطابه کار بکنیم. یا
برهان
عقلانیت.
استاد امروز ابزارهای مدرنیته سعی میکنه همه چی رو محسوس بکنه، هم سهل الحصول بکنه، هم به راحتی بشر از اون استفاده بکنه. متاسفانه الان ما بینیم فلاسفه در غرب هم تابع همین جریان شدن. یعنی به جای اینکه اینها بشر رو به عقلانیت دعوت بکنن، اینا هم تابع همین جریان محسوسات شدن. این آفت نیست برای بشریت؟
خیلی. اگر انسان فقط سرگرم محسوسات بشود آفته. البته عرض کردم اینجا یه نکته ظریفی هست که هر چیزی در این عالم در جایگاه خودش مطلوبه. حتی محسوس در مرحله محسوس بودن مطلوبه. ما نباید محسوسات رو نادیده بگیریم. محسوس محسوسه، متخیل متخیله، حتی موهوم موهومه، معقول معقوله. این فلسفه فلسفه است، شعر شعره، نثر نثره، هر کدوم جای خودش داره. اما اگر جایگاه اینا رو نشناسیم و همه چیز رو فدای دیگری ظاهر کنیم، یعنی باطن اگه فدای ظاهر بکنیم، این خسرانه. ظاهر جایگاه خودش رو داره، باطن جایگاه. مثلا ببین فلسفه و شعر، کسی که حالا فیلسوف و تعقل در اهل برهانه نباید شعر رو نادیده بگیره. شعر هم جایگاه خودش رو داره. و کسی که شاعره نباید تعقل و فلسفه رو نادیده بگیره. اینا هر کدوم جایگاهی دارن. و کسی که در عالم محسوس کار میکنه، اونم نباید چیز دیگر نادیده بگیره. ببین از عالم جدید شما صحبت کردی، عالم جدید کارهای مهمی کرده، نمیشه که انکار کرد، کارهای مهمی داره میکنه و کرده. یه مسئله است که کمتر بهش توجه میشه. اگه این به این مسئله توجه بشه، خیلی کارا حل میشه. علم جدید که لحظه به لحظه پیش میره، با شتاب سرسام آور به پیش میره و خوبم به پیش میره و کار خوبم میکنه و متشکریم و باید سپاس بگویم خداوند را، یک بیان بیشتر نداره. از چگونگی موجودات و عالم سخن میگه. علم مثلا فرض کن این میزی که نجار ساخته با علمش ساخته دیگه، میگه من چگونه ساختم. اون معمار یا بنایی که این ساختمان ساخته میاد میگه چگونه ساختم. توجه فرمون. اون کسی که این لباس دوخته میگه چگونه دوختم. اون کسی که کشف علمی کرده، یه تئوری فیزیکی شیمیایی، میگه چگونه کشف کردم. همیشه زبان علم چگونگیست، چگونه درست شد، چگونه ساختم، چگونه خراب میشه، چگونه آباد میشه.
چرایی نیست.
چرایی نی. فلسفه چی میگه؟
از چرایی ها
هم چگونه رو قبول داره، ولی از چیستی سوال میکنه. ببینم چرا با چیست، چرایی و چیستی یک چیزه، دو چیزه. چیستی غیر از چرایی. چیستی تو اول بگو اون چی هست،
من بگم چی
هویتش، وجودش، واقعیتش، نفس الامرش، باطنش چیست، حالا چگونه عمل میکنه. ما اگه این دوتا رو تو امان داشته باشیم مشکل نداریم. چیست و چگونه. ما امروز بیشتر از چگونگی سخن میگوییم. به چیستی کمتر میپردازیم. حالا بعضی ها میگن که خب ما با چیستی نمیتونیم برسیم، هرچی بگیم چیستی نمیرسیم. حالا اگه نمیرسیم یا یه جایی نرسیدیم، باید اصلا حذف کنیم از فرهنگ خودمون لغت چیستی رو.
نخیر.
از فرهنگ بشری لغت چیستی باید حذف بشه.
نخیر.
پس این دو لغت رو باید نگه داریم، چیستی
و چرایی
و چگونگی. چیستی کار فیلسوفه،
چگونگی کار علم.
چگونگی کار علمه. هر دو رو باید نگه داریم. فیلسوف باید بگه اون چیست، عالم باید بگه چگونه است. اکنون علما کار خودشونو میکنن چگونگی. خب فلاسفه هم اونجا نشستن از چیستی صحبت میکنن، ولی اگه همکاری کنن با هم فیلسوفان و علما بهتر میشه.
خیلی ممنون. این میان برنامه ببینیم استاد. بسیار خوب حضرت استاد، این واژه نور اینقدر بار داره که من در یک محاسبه دیدم 137 اثر راجب نور هست. جالب این که هم مفسرین بهش پرداختن، هم فلاسفه پرداختن، هم عرفا پرداختن، هم متکلمی، همه نهله های فکری بهش پرداختن. از اون زیباتر اینی که دو تا فیلسوف بزرگ ما، یکی شیخ اشراقی که حضرت علی هم اینجا اشاره کردی، اصلا نور رو پایه تفکر فلسفی خودش قرار داد. اینا چقدر به حقیقت نور رسیدن که و نور الانوار همه داره از این واژه استفاده میکنه. جناب شیخ الرئیس هم، اولی سینا هم همینطور، ایشون هم تفسیر کرده آیه نور رو که حضرت علی اینجا فرمودید که شیخ الرئیس اولی سینا نیست به مسئله نور و اصالت آن توجه داشته درباره آن سخن گفته است. او به همین منظور به تفسیر آیه مبارکه نور در قرآن کریم پرداخته و موضع خود را درباره اصالت نور آشکار ساخته. با این همه این فیلسوف بزرگ و کم نظیر بنا به یک سلسله از دلایل ترجیح داده است که به جای نور از وجود سخن بگوید، که الوجود هو الظاهر للذات و المظهر للغیر. آره.
بله، این بحث درازدامن نور و وجود است. خب در فلسفه اشراقی ما جهان اسلام، سهروردی قهرمان این میدانه و فلسفه نوری داره دیگه، غالب اصالت نوره. حالا با وجود خیلی سر و سری نداره و بارها این رو عرض کردیم، بعضی اشتباه کردن، بعضی حتی کسانی که اهل فلسفند، چون شیخ شهاب‌الدین سهروردی وجود رو امر اعتباری میدونه، به اصالت وجود باور نداره. چون وجود رو امر اعتباری میدونه، بعضی اشتباه کردن، فکر کردن غالب اصالت ماهیته، در حالی که اینجور نیست. درسته وجود رو اصیل نمیدونه، اعتباری میدونه، ولی معنیش این نیست که به اصالت ماهیت قائله. میگه وجود اعتباریه، نور اصله. حالا این شیخ اشراق با صراحت گفته تو همه آثارش و کمتر بهش توجه شده. قبل از شیخ اشراق خود شیخ الرئیس ابو علی سینا که به اشتباه میگن رئیس مشائین، مشائین نیست، ابن سینا، یه اشراقی تمام عیاره، در تفسیر آیه مبارکه نور داد سخن داده، این آیه رو به زیبایی تفسیر کرده و میداند که نور خیلی مهمه، رو مسئله نور خیلی داده، ولی خب حالا به دلایلی ترجیح داده که به جای نور از وجود سخن بگه. بعد هم خب صدر متعلیهین شیرازی اومده میگه این نزاعی که بین نور و وجود هست، که آیا نور اصیله یا وجود اصیله، میگه این نزاع لفظیه، خود وجود هم همون نوره.
آره.
اصلا خود وجود نوره، نور هم وجوده، بنابراین اگه اینجوری بگیم اصلا نزاع حل میشه.
حل میشه.
حل میشه. و با همین تعریف که گفتیم، تعریف نور چیزی که به ذات ظاهره و ظاهر کننده غیره، وجود هم همینطوره، وجود به ذات ظاهره و غیر رو ظاهر میکنه. ما اشیاء رو که میبینیم موجود میبینیم یا وجود؟
موجود میبینیم.
موجود میبینیم. خود وجود به ذات ظاهره. چرا موجوده میبینیم؟ چون وجود ظاهره. چون وجود ظاهره موجودات میبینیم. ما وجوده که نمیبینیم، موجودات میبینیم.
موجودات.
اما موجودات در پرتو وجود میبینیم یا در پرتو عدم؟
پرتو وجود.
پس وجود به ذات ظاهره، موجودات در پرتو وجود ظاهره. همطور که اشیاء منورن در پرتو نور. این یک نکته ای است که کمتر بهش توجه شده.
آره. شاید دلیل انتخابش هم همین بوده که خواست که جایگاه وجود رو تا نور ارتقا بده.
همینطور
همینطور هم هست.
همینطور هم هست.
هستیم ما از همون نور دیگه.
ببین اگه این مسئله حل بشه، خیلی مسائل در پرتو این مسئله حل میشه. ببین الان افکار و اندیشه ها خب متنوع دیگه، در هر عصری یه نوع اندیشه. الان مثلا در عصری که ما زندگی میکنیم یه نوع اندیشه در عالم هست و در نسل جوان و در نسل که زندگی میکنه، که مثلا با نوع تفکر و اندیشه که 500 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش بوده تفاوت داره، نداره؟ الان نوع لباس، نوع حرکت، نوع زندگی بر اساس نوع اندیشه است. یه جوان امروزی مثل یه جوان مثلا 200 سال پیش فکر میکنه؟
نه،
کاملا متفاوت. پس اندیشه ها متفاوت میشه به حسب قرون و آثار در تاریخ. بعضی ها فکر میکنن که اندیشه و فکر محصول تاریخه. اینو میگن در کتاب ها، فکر کنن که تاریخ فکر را میزاید و فکر و اندیشه محصول تاریخه. این کاملا اشتباهه. حالا چرا من میگم اشتباهه؟ خب مسئله مهمی ها، الان ممکنه بعضی ها ناراحت بشن که نه درسته. بله، فکر و اندیشه محصول تاریخ نیست، اما در تاریخ به ظهور میرسه. بینید بین این دو عبارت خیلی فرق هست. یه وقت میگه فکر و اندیشه محصول تاریخه، یه وقت میگه فکر و اندیشه در تاریخ به ظهور میرسه. اینه با هم فرق داره یا نه؟
چرا؟
فکر و اندیشه رو تاریخ میزاید فکر و اندیشه را، یا فکر و اندیشه در تاریخ به ظهور میرسد؟
در تاریخ به ظهور میرسد.
همین درسته. اگه همین نکته رو توجه کنیم، فکر اندیشه همونی که گفتیم از جهان غیب میاد، اما در تاریخ به ظهور میرسه و شرایط تاریخی هم متفاوت. هر فکری در یک مرحله از تاریخ به ظهور میرسه، ولی تاریخ فکر ایجاد نمی کند، فکر تاریخ می آفریند. بنابراین فکر و اندیشه بهتر از این است، به جای اینکه بگیم محصول تاریخ است، باید بگیم در تاریخ به ظهور میرسد. و تفاوت بسیاری هست بین این دو عبارت، که فکر رو محصول تاریخ بدانیم یا بگیم در تاریخ به ظهور میرسه.
آره،
این خیلی مهمه.
تو فلسفه تاریخ این خیلی بحث جایگاه عجیبی،
خیلی جایگاه عجیبی داره. بله. ما اگر بگیم که فکر محصول تاریخه، اسیر تاریخیم.
بله.
حالا ما باید اسیر تاریخ باشیم یا تاریخ رو هدایت کنیم؟
تاریخ رو هدایت کنیم.
اگر ما محصول تاریخیم، اگه فکر ما محصول تاریخه، ما محصول تاریخیم. اگه ما محصول تاریخیم، غیر از تاریخ چه کاری ازمون ساخته است؟ وقت در اسارت تاریخ باقی میمونیم. حالا ما باید اسیر تاریخ باشیم یا با تاریخ هماهنگی کنیم، هدایت کنیم تاریخ رو؟
هدایت کنیم. تاریخ باید محصول فکر ما
باشیم. ما باید تاریخ رو مدیریت کنیم، نه ما اسیر تاریخ باشیم.
استاد، یه سوال دیگه اینه که فرق و به نور وجه کلذی اضاء له کل شیء. یه فرق نور با وجه رو.
به نور وجه کلذی.
به نور وجه کلذی اضاء له.
این به نور وجه که در این فقره دعا آمده، وجه حق همون نور حقه. به نور وجه که یعنی نوری که همون وجه توه، نه اینکه وجه تو یه نوری داره. خود وجه الحق، وجه الله، نور حقه. یعنی ظهور نور حقه. ظهور نور حق وجه الله هست. و کلمه وجه چقدر زیباست. وجه یعنی جلوه حق تعالی. ببین الان یه مثال بزنم تو روشن بشه. الان من شما رو میبینم، شما رو در صورت میبینم، به باطن شما رو میبینم.
صورت رو میبینی.
الان همه ی هویت شما، شما یه بدنی، دست داری، پا داری، بدن داری، خیلی عذاب و جواره. هویت شما بیشتر در دستت ظاهر میشه و پا و بدن در صورته.
در صورت.
دستت که وجه نمیگن که.
نه.
پا رو که وجه نمیگن. بدن که وجه نمیگن. چی رو وجه میگن؟
صورت رو.
صورت. در تمام اعضای بدن، بدن یکی، یه بدن بیشتر نیست، هر کسی یه بدن داره. بدن یه ارگانه، یه سیستمه. اما کجای بدن نشون دهنده یه هویت انسانی بیشتر نشون میده آدم را؟
وجه.
صورت. یعنی صورت. این صورت بیش از هر عضو دیگری از اعضای بدن هویت آدم را نشون میده. خود صورتش، خود نوع نگاه کردنش، حرف زدن، چون حرف زدن هم از لب و دهنه که در صورت، نگاه کردن در صورت، گوش نزدیکه به صورت. وجه خلاصه یعنی همه هویت شما در وجه شما هویدا میشه، ظاهر میشه. حالا حق تعالی که باطنه و نور محضه، وجه نداره حق تعالی؟ وجه حق تعالی چیه؟ اونجاییست که حق ظاهر میشه. حق تعالی در صورت حق ظاهر میشه. صورت حق چیه؟ وجه الله چیه؟ حالا بپرس وجه الله چیه؟ کل عالم هستی وجه اللهه. توجه فرمودی؟ کل این عالم وجه حقه.
اون جلوه موزون عالم
همین
وجه الله،
جلوه موزون عالم که عالم هم جز اون جلوه موزون چیز دیگری نیست وجه حقه. و علم آدم الاسماء، حق تعالی در اون اسماءش که وجهش بود بر حضرت آدم و علم آشکار شد. حضرت آدم و ابوالبشر، آدم نخستین، خودش چیز یاد گرفت، خدا بهش یاد داد،
خدا معلمش.
کدوم مدرسه رفته بود حضرت آدم که مدرسه نبود؟ کدوم مدرسه رفته بود درس خونده بود؟
مدرسه توحید.
مدرسه توحید. کی بهش درس داده بود؟
خدا.
معلمش خدا بود. و علم آدم الاسما. خب الاسما جمع اسمه، یعنی اسمها رو بهش یاد داد. حالا ما خواهم سوال کنم اون اسمهایی که خداوند به آدم یاد داد چیا بود؟ اسم یعنی لفظ بود، یعنی لغت بود؟ خدا فقط لغت‌ها رو به آدم یاد داد؟
نه.
حالا لغت هم عیب نداره، بود، ما نمیگیم لغت هم نبود، اما اسمایی که همه چیز در اون اسما بود آدم یاد گرفت، اون اسما چی بود؟ من بر شما تفسیر کنم. عیب نداره، لغت هم بود، اسم هم بود، زبان هم بود، همه اینو میشه. اسما که حضرت آدم ابوالبشر آموخت از حق تعالی و خدا به او یاد داد، امکاناتی است که در اختیار شماست. شما چقدر امکانات در پیش رو دارید؟
فراوان.
اما آدم ها چقدر امکانات دارن؟
خیلی.
توانایی هاشون چقدره؟
فراوان.
همه امکاناتی که در معرض زندگی شماست، در اختیار شماست و میتونی ازش استفاده کنی، اینا اسماء الله تعالی است. امکاناتی که خدا در اختیار شما قرار داده، اینا اسماء الله نیست؟
چرا؟
مظهر اسماء الله دیگه،
کشفین استعدادات خیلی میتونه.
پس اون اسمایی که خداوند به حضرت آدم ابوالبشر آموخ، مظهرش امکاناتی بود که بهش داد و توانایی هایی که به او داد. و چه کارهایی آدم میتونه بکنه؟ آدم چقدر توانایی داره؟
خیلی.
چه کارهایی میتونه بکنه؟
خیلی کارهای عجیب غریب.
حالا تا حالا که خیلی کارهای عجیب و غریب کرده، و چه کارهای عجیب و غریبی که در آینده خواهد کرد.
بله.
این همون اسمایی است که خداوند و آدم ابوالبشر یاد داد.
بله بله. کل من علیها فان
و یبقا وجه ربک
ذو الجلال
و الجلال و الاکرام. وجه رب همیشه باقیه.
آره.
وجه الله باقیه. و همیشه حق تعالی در وجه خودش متجلیه.
جلوه مشهوره همیشه به قول،
و هرگز جلوه حق فناپذیر نیست.
ازلی که همیشه باقی است.
آره.
چقدر زیباست.
خیلی.
حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت جبرئیل نازل شد بر پیامبر که این بار فقط برای فاطمه آمدم. خدا سلام رسونده، گفته بگو چه میخواهد به او بدهم. رسول خدا هم دخترشو طلب میکنه، میگه دخترم داستان اینه، از خدا چه میخواهی؟ خیلی جواب عارفانه ای داد و حکیمانه، فرمود که شغلت نیان مسئلت لذت و خدمت، لا حاجت دی غیر نظر الى وجه کریم. حالا وجه کریم هم چقدر،
اصلا نظر به وجه کریم چی بالاتر از این هست؟
هیچ.
اگر کسی اینم وجه کریم، جنبه کریمی حق رو در وجه حق بنگری، از این بالاتر سخنی نیست و از این نعمتی بزرگتر نیست. که وجه کریم حق رو همیشه مشاهده کنی. عجب حرفیست.
خیلی به
قول حکمت در این جمله است.
آره، به قول همین جعفر شما جناب ماهدی میگه که جان مایه سخن همه حکما و عرفا همین جمله است.
واقعا واقعا.
آره.
وجه الله الکریم.
وجه الله الکریم.
ای کاش که معرفت انسان رو به این وادی میکشوند که وجه، اگر مردم وجه حق رو میدیدن، نزاع نبود، اختلاف نبود، دروغ نبود، ریا نبود، شیادی نبود.
مثلا سبحانه که یا رحیم و تولت یا کریم اجر نام، این تفاوت بین رحیم و کریم خیلی میتونه.
آمینه. بله. و همه اینا وجه حقه. اگر این وجه اللهی، جنبه وجه اللهی مطرح میشد برای انسان ها، همه این مفاسد به کنار میره. یعنی متاسفانه
که فرمود انسان همه چه استعداد را داره، اگه واقعا در این جلوه، در این ساحت جلوه کنه، خیلی میتونه
تجلی حق، تجلی کامل حق تعالی.
حافظم زیبا گفت با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک باره برد آرام را، ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید اون سرو سیم اندام را.
هر که دید اون جلوه کامل را وقت دلارامه. آقای لاجانی، دل آدم به چه آرام میشه؟ شما فکر دلارام یعنی اونجا که آرام دل آرام میشه. دلارام یعنی آرامش دل. دل آدمی کی و در کجا و به چه چیزی آرامش مطلق پیدا میکنه؟ جواب بده بنم.
که اون دل آرام
وقت خیلی پول در بیاره آرام میشه؟
نه خیلی.
و خیلی مقام پیدا کنه آرام میشه یا دغدغش بیشتر میشه؟
بیشتر میشه.
آرام آرام دل دل کی آرام مطلق میشه؟
که اون دل آرام بیاد.
همون دل آرام وجه الله دل آرامه. و به غیر حق آرامش دل نیست. و قرآن با جای دیگر فرموده، کتاب کریم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آرامش دل. دلارام وجه حق تبارک و تعالی، و غیر از اونجا آرامشی نیست. به هر کجا برسی آرامش نیست، دغدغه بیشتر میشه.
دلارام آرام دید هر که دلارام دید از دلش آرام رفت.
آره که این آرامش های سطحی یعنی رفت.
آره.
اون وقت اون آرامش مطلق آمد.
چقدر زیبا میشه،
چقدر زیبا گفتن.
خیلی سوالات قشنگی میکنن. بله، اینجا هم حضرت علی فرمود صدر المتعلین شیرازی به این مسئله توجه داشته و در تعلیقیش بر کتاب حکمت الاشراق کوشید تا بگوید اختلاف او با سهروردی در مورد مسئله وجود یا مسئله نور یک اختلاف لفظی.
اون میاد درست هم میگه.
آره، یعنی اون چه تهره، اون چه سهروردی اون را نور میداند، او اون را تحت عنوان وجود مطرح
میسازد. وجود همون نوره، نور همون وجوده.
هر چه درباره وجود گفته میشود همون چیز درباره نور نیست صادق است.
درسته.
قول به تشکیک و زمراتب بودن وجود از قول به تشکیک و زمراتب نور سرچشمه میگیره.
واقعا
جالب اینا.
آره دیگه. اگر تشکیک تو ما اگه
یعنی در نور هم تشکیک.
آره نور تشکیکی هست. آخه نور مراتب داره.
مراتب.
نه مراتب نداره نور؟
چرا؟ کمشکاتن فی
نور. نور و نورتر، روشن و روشنتر نداری؟
چرا؟
تشکیک یعنی روشن و روشنتر. این مراتب تشکیک در نوره. وجود هم همینطور وجود و وجودتر داریم. بله. روشن و اصلا ما تشکیک اولی بار در نور میبینیم. چون روشن داریم و روشنتر و روشنتر و روشن. این تشکیک یعنی مرتبه مرتبه. ما اول تشکیک در نور میبینیم بعد در وجود.
بله، یعنی برمودید، یعنی وجود داره مراتبی است که از جهت فقیر بودن یا غنی بودن با یک دیگر اختلاف دارن.
بله.
چنان که نور نیز دارای مراتب متفاوت قوی و ضعیف هست. یعنی در واقع مراتب نور از حس است تا
عقل و فوق ما فوق عقل و شهود. بله.
حتی خیال هم حتی. همه مراتبه.
هر جا که روشنایی باشه نوره. حالا این روشنایی حسی باشه که در حس هم باز مراتب داره نور. در خیال و وهم و عقل و بالاتر از عقل اگر داشته باشیم سعه عقل، وسعت عالم عقل چقدر آقای لاریجانی؟ وسعت عالم عقل
خیلی.
عقل فقط در این عالم محسوس محدود میمونه؟
نه نه،
پرواز عقل تو کجاست؟
بی نهایت. سلطان عالم دیگه.
سلطان چه میدونه؟ عقل سلطان
ملکوته.
واقعا سلطان عالم عقل. بله
ملکوت هم هست. سلطان ملکوت هم.
کل بر موسو الله حکومت میکنه
موسو الله. بله،
عقل رو از عالم هستی بگیریم عالم چی میشه؟ یه لحظه فرض کن که عالم هستی بدون عقل چه اتفاقی میفته؟
میپاشه
آشوب.
آشوب. این جهان یک فکرت هست
از عقل کل.
از عقل کل.
بله
بله بله. جناب مولوی هم خیلی به این نکات توجه داشته.
خیلی خیلی خیلی.
نور نور چشم از نور دل است، نور دل نور چشم از نور دل ها حاصل است.
آمین.
نور 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 دل نور خداست.
نور نور دل نور خداست.
کوز نور عقل و دل پاک و جداست. چقدر
یعنی به عبارت خلاصه تر حق تعالی نور و الانواره.
آها.
نور همه نورها
میشه نور الانوار.
نور خداوند تبارک.
چقدر زیباست نور الانوار. خیلی استفاده کردیم. انشالله که عزیزانی که این سوالات حتی دو سه تا مونده که فرق تجلی با کن وجودی چیه، فرقش با نفخه رحمانی چیه که اینو فرمودید، انشالله در جلسه بعد اینا رو پی خواهیم گرفت. خیلی استفاده کردیم استاد. بله، منم که شهره شهرم به عشق فرزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ ز چشم مردم او از رخ تو گل چیدن. انشاءالله نصیب کنه خدا. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.